بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 520، سطر 50. فعل هازا فالالفاظ المستعملت فی الآیات والاخبار انما هی علی الحقیقه و احق الحقیقه ولا یلزم تشبیه ولا غیره. بحثمون در الفاظی بود که اسم بودن برای جوارح انسانی و به خدا هم نسبت داده می شدند. خواستیم ببینیم که می تونیم این الفاظ رو بدون توجیه اسناد به خدا بدیم، مثل ید الله فوق ایدیهم، یا مثل و یبقا وجه ربک، که این ید وجه و امثال ذلک که از اعضای انسان هستند به خدا نسبت داده شدند. آیا این نسبت مجازی است و توجیه میخواد یا نسبت حقیقی است و توجیه لازم نداره؟ ایشون ادعا کردن که نسبت حقیقی است و احتیاج به توجیه نداره، منتها باید ببینیم که وجه و ید و امثال ذلک در مورد خداوند به چه معنا هستند. به این معنای ظاهری که ما در مورد خودمون اطلاع داریم نمیتونیم این الفاظ رو به خدا نسبت بدیم. بعد برای بیان مطلب گفتیم که این الفاظ وضع شدن برای معانی و در هر موطنی در هر عالمی ما لفظی داریم و معنایی داریم. در عالم ما لفظ اونیست که با صوت همراه میشه و معنا همینهاییست که رایجه. مثلا ید که میگیم اطلاق میشه بر همین جارحه مخصوص، وجه هم همینطور. اما وقتی رفتیم در عالم بالا هم لفظ عوض میشه هم معنا عوض میشه، یعنی مناسب میشه با اون عالم. وقتی رفتیم تو اسماء الهی اونجا هم بیاد میشود اسمی از اسما و وجه هم میشود اسمی از اسما، باقی اینها هم همینطور. وقت اونجا دیگه لفظی نیست که بخواد برای معنایی جلب بشه. اونجا همونطور که مثلا ما لفظ رحیم رو داریم ولی به صورت لفظ اونجا نیست، به صورت معنا هست. لفظ رحمان رو داریم، لفظ الله رو داریم در عالم اسما. این لفظ ها لفظ نیستن اونجا، اونجا یه معنای خاصی هست. همچنین وجه و ید رو داریم. مثلا ید میشه قدرت خداوند که میتونیم ازش تعبیر کنیم به ید، میتونیم تعبیر کنیم به قدرت. این اسمی از اسماء الهی. میام تو عالم عقل، ید میشود مثلا حضرت جبرئیل که مظهر قدرت الهی است، یا به تعبیر ایشون صورت قدرت است. حالا چه بگیم صورت چه بگیم مظهر فرق نمی کنه. و کارهای خدا رو اجرا میکنه، یا بگیم قدرت خدا رو در جهان تو همون بخشی که بهش واگذار شده اجرا میکنه. بیام پایین تر، ید در عالم خود ما اطلاق میشه بر خود پیغمبر، ید الله فوق ایدیهم. خب وقت در حین بیعت با پیغمبر بودن دستشون دست پیغمبر بود و دست پیغمبر بالای دستا بود. حالا خداوند که میگه ید الله، یعنی صورت قدرت من در عالم ماده همین ید پیغمبر یا خود پیغمبره. پس ید همیشه به معنای جارحه نیست، بلکه در هر موطنی معنای مخصوص اون موطن رو داره. پس می توانیم بگوییم که در عالم اسما ید یعنی قدرت. خدا بگه ید الله فوق ایدیهم یا بگه قدرت الله، فرقی نمی کنه. هم تعبیر به ید می شود هم به تعبیر به قدرت، منتها تعبیر به ید کرده برای اینکه ما باش آشناییم، یا تعبیر به ید کرده چون در اونجا ید پیغمبر داره بیعت میکنه. بالاخره به هر مناسبتی تعبیر به ید کرده، ید در اینجا بیعت گفته میشود و بر جاره اطلاق میشه. بریم بالاتر، اسمش دیگه ید نیست و معناش هم این جاره نیست. خب به این ترتیبشون میفرماید که ما میتونیم وجه و ید و رجل و همه رو توضیح کنیم و بگیم که تمام اطلاقات به نحو حقیقه هستند، بلکه به نحو حق حقیقه هستند، یعنی حقیقتی که سزاوارتر است که از بقیه حقایق حقیقت تر شمرده بشه و نسبت به بقیه حقایق این حقیقته، ولو بقیه حقایق رو مجاز حساب کنید اینو باید حقیقت حساب کنید. بعد می فرماید که با این بیان ما دو چیز روشن شد، یکی معنای تنزیل و تعویل، یکی هم مراتب بطون، یعنی مراتب بطون یعنی از این عالم ما که بریم بالا باطن شروع میشه، عالم ما ظاهره، بریم تو عالم مثال میشه باطن، دوباره عالم عقل باطن، باطن همینطور برید عوالم بالا، مراتب بطون براتون روشن میشه. اگر لفظی در ظاهر اطلاق شد برای یک معنای ظاهری، در باطن و مراتب بطون اطلاق میشه بر معنای باطنی و اون هم با مراتب خاصی که برای بطون داریم. این مطلب ظاهر شد که الان توضیح دادم در مورد ید و وجه اشاره کردم. یه مطلب دیگه هم واضح شد و اون اینی که فهمیدیم تنزیل یعنی چی، تعویل یعنی چی. تنزیل به معنای نازل کردن، تعویل به معنای برگردوندن، چون اول به معنای رجوعه. وقتی میگیم تنزیل یعنی مرتبه عالی از اون عوالم بالا تنزل پیدا میکنند، میان تا به عالم ما میرسند، این میشه تنزیل. و تعویل یعنی همین یدی که در عالم ما گفته شده اول داده میشه، رجوع داده میشه به سمت باطن و سیر داده میشه تا به اون باطن آخر که عالم اسماء برسه. پس تنزیل یعنی از بالا به پایین آوردن و معنا رو حسی کردن یا به سمت حسی و ظهور سوق دادن. تعویل یعنی معنای ظاهری رو به سمت باطن میل دادن و در مراتب بطون مشاهده کردن. پس تنزیل معلوم شد یعنی چی، تعویل هم معلوم شد، مراتب بطون هم روشن شد و معلوم شد که این الفاظی که ما در قرآن یا در روایات میبینیم که مسند الالله هند، این الفاظ در عالم بالا به چه معنان، در عالم پایین به چه معنان. برفض ما معناشون رو ندونیم، همین اندازه میدونیم که این در مراتب مختلف اینها معانی مختلف دارن، در عوالم مختلف معانی مختلف دارن، اینو لااقل میدونیم. اما حالا ندونیم تو هر عالمی به چه معناس و بر چه معنای تطبیق می کند، اون حرف دیگری است. خب این توضیحی بود که ما در ضمن قاعده اولا ذکر کردیم و نتیجه هم گرفتیم، یعنی تقریبا بحث ما تمام شد. هم مطلب رو به صورت یک قاعده بیان کردیم که بعض الفاظ چگونه است، هم این مطلب رو در مورد بحث خودمون که اسناد الفاظ موضوع الالعزا به خداونده است تطبیق کردیم، هم قاعده رو گفتیم هم بر مورد بحث تطبیقش کردیم، دیگه بحث تموم شد. ولی ایشون در این حال قاعده ثانی رو میگه، در قاعده ثانی همین مطلب به بیان دیگری تکرار میشه که انشالله وقتی رسیدم اونو عرض میکنم. صفحه 520 سطر 5 فعل هازا، یعنی بنابراین مطالبی که در ذیل قاعده اولا گفتیم و وضع الفاظ رو در مراتب و عوالم مختلف تعیین کردیم و اشاره کردیم به اختلاف این اوضاع، فالالفاظ المستعملت و فی الآیات و الاخبار، الفاظی که در آیات و اخبار استعمال شدند و این الفاظ به ظاهر وضع شدند برای اعضا ولی نسبت داده می شوند به خدا، این نماهیه، این استعمال یا این الفاظ، این الفاظ مستعمله علل حقیقتند، یعنی استعمالشون استعمال حقیقیه، نه تنها علل حقیقتند بلکه علا احق الحقیقتند، یعنی اینها بیش از بقیه موضوع لها سزاوار حقیقت بودنند. اگر این موضوع له عالم ما حقیقت است، لفظ در این موضوع له حقیقت است، در عوالم بالا حقیقت بودنش احق و سزاوارتر است. ولا یلزم تشبیهون ولا غیر تشبیه، نه تشبیهی لازم میاد نه شرک و کفری لازم میاد و نه حمله بر ظاهری که ما در عالم حس میابیم لازم است تا تشبیه بشه یا شرک بشه. و منهازا یزهر و خطبت و کزا یزهر، دو چیز از این مطالب گذشته ما ظاهر میشه، یکی ظاهر میشه معنای تنزیل و تعویل، خودش بیان میکنه تنزیل یعنی چی تعویل یعنی چی، ولی اول یعنی تنزیل به حسب موته نیست که اندناست، یعنی از بالا که میاد به ما میرسه اینش بهش میگیم تنزیل، که از اون عالم بالا آمده نزول کرده یا نزول داده شده تا رسیده به عالم حس که عالم ماست. این در چنین حالتی میگیم این لفظ تنزیل پیدا کرد، یعنی نازل شد از اون بالا به این پایین. و ثانی که تعویل است به اعتبار مباطن غیبی است، یعنی ما از این پایین که عالم حس میریم به سمت مباطن غیبی که عالم مثال و بعدم عقل و اینها باشه، اون این اول داده میشه، یعنی ما لفظی رو که الان در اختیار داریم برمیگردونیم به اصلش، چون اصل عرض کردیم اصل لفظ اونجا وضع شده در عوالم بالا وضع شده، این وضعی که در پایین داریم سایه اون وضعی که در بالا داریم، بنابراین ما وقتی که الفاظ موضوع للمعانی رو در عالم خودمون میبینیم اینا رو اول میدیم، یعنی رجوع میدیم به اون معنی اصلیشون که در عالم بالا داشتند، این میشه تعبیر. پس اگر از عالم بالا بیاییم پایین و این لفظ رو که در عالم ماست برای معنای مربوطه به عالم خودمون ببینیم میشه تنزیل، اگر از پایین بریم بالا و معنای لفظی رو که خودمون میابیم بریم در باطن و در عوالم بالا بیابیم این میشه تعبیر. و کذایی از هر مراتب البوتون، یعنی منهازا یز هر من تنزیل و تعویل، و کذا یعنی و کذا منهازا یز هر مراتب بوتون، که بوتون مراتبی دارد و این الفاظ در هر مرتبه از مراتب بوتون معنایی دارد. حالا اگه تونستیم معنا رو کشف کنیم فبه ها، نتونستیم کشف کنیم دلیل نمیشه بر این که نیست، ما نتونستیم کشف کنیم ولی معنا در عالم خودش مناسبه با همون عالم وجود داره. حالا یه مثال میزنند، مثال به ید که به خدا نسبت داده شده، میفهمن فعن در مبایعه، مبایعه یعنی اونجا که پیغمبر داره با امت بیعت میکنه، ید الله و بر رسول، ید خدا خود پیغمبره، که تنزل قدرت اله هست، یا به تعبیر ایشون صورت قدرت اله است. و هذه الید، این یدی که در آیه مبایعه آمده که فرموده ید الله فوق ایدیهم، این ید صورت و مظهر قدرت الهی و از قوالب و اسنام این قدرت است. یدیم اگر یک شیئی به صورت معنا و مجرد وجود داشته باشه، ما این رو در حال به بیان جسمانی بیانش کنیم، اون جسمانی می شود قالب برای اون روحانی، می شود سنم برای اون روحانی. پس این ید پیغمبر یا خود پیغمبر صورت قدرت اله و قالبی از قوالب و سنمی از اسنام این قدرت است. آیه اینطوره، آیه 10 سوره فتح: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اونها که با تو بیعت میکنن با خدا دارن بیعت میکنن، ید خدا رو دستشونه، پس اینا دست خدا رو گرفتن و دارن باش بیعت میکنن. خب دست خدا در این عالم یعنی پیغمبر که مظهر قدرت اله است. برید بالاتر، همین دست آخر سر تحویل میشه به قدرت، بیاد پایین همون قدرت تنزیل میشه به ید. پس ید لازم نیست به معنی قدرت گرفته بشه، چنانچه متکلمین این کار کردن، گفتن ید به معنی قدرت میگه در اینجا. اینجا لازم نیست ما این مجازیت قائل بشیم، ما اصلا میگیم ید در عالم ماده همون دست پیغمبره. برید بالاتر، قدرت خداست. نه ید رو به معنی قدرت بگیر، ید اصلا قدرت هست، تعبیلش ببرید میشه قدرت، تنزیلش بدید میشه ید. این مثالی بود در مورد ید. به خداوند ید اسناد داده شده، اعضای دیم اسناد داده شده. ایشون میفهمد از درباره اعضای دیم همین حرفا بزنیم که در مورد ید گفتیم و ها کذا سایر الالفاظ. خب بنابراین خداوند وقتی فرموده ید الله یا فرموده یبقا وجه ربش یا تعبیراتی دیگری کرده، سماوات مطویاتون به یمینه، امثال این تعبیرات تماما حق گفته. یقول فالله یقول الحق، خدا در این تعبیرات همه حق گفته، حقیقت گفته، تعویل هم نمیخواد، توجیه هم نمیخواد. منتها با توجه داشته باشیم که وجه رو در کدام عالم داره بیان میکنه، ید رو در کدام عالم داره بیان میکنه. فقوله علی الحقیقه، قول خداوند به نحو حقیقت، مجازگویی، تشبیه، امثال زاری توش نیست. و هو یهد السبیل، بر حقیقت حرف میزنه و شنونده رو به راه درست هدایت میکند تا اون معنای حقیقی رو بفهمد. در 3-4 خط قبل که امروز خوندم داشتیم ولا یزن تشبیهون ولا غیرهو، من غیرهو رو هم کردم بر شرک، گفتم نه تشبیه لازم میاد نه شرک، خوبه عیبی نداره، ولی بهتره که بگیم ولا غیرهو یعنی مجاز، نه تشبیه لازم میاد نه غیر تشبیه یعنی مجاز، چون شرک و تشبیه درسته با هم مناسبت دارن. در مورد خداوند تشبیه اگر با تنزیه همراه نباشه میشه شرک، تشبیه حقه منتبه شد که با تنزیه همراه باشه، اگر با تنزیه همراه نشه میشه شرک. بنابراین تشبیه با شرک مناسبت داره که ما ولا غیره رو هم کنیم به شرک، اما با مجاز مناسبتش شاید بیشتر باشه. پس میتونیم ولا یلزم تشبیهون رو ولا غیره رو هم کنیم بر مجاز، بگیم ولا یلزم تشبیهون ولا مجاز. القاعده ثانیه، قاعده ثانیه که ایشون میخواد ذکر کنه این است که خداوند الفاظ رو و به قول خودش اسماء رو وضع میکنه و بعد هم به حضرت آدم تعلیم میده. این وضع خداوند چگونه است؟ تعلیمش چگونه است؟ در این قاعده ثانی میخوام اینو بیان کنیم که وضع این وضع الهی وضعی است عقلی یک، و تعلیم در وقت تعلیمم در مسمى اسم در مسمى استعمال شده. این دو تا مطلب رو که الان توضیحش عرض میشه در ذیل قاعده ثانیه میگه. خب این مطالب که در قاعده اولم گفته شد چه فرقی کرد؟ میفهمد در قاعده اول طبق مبنای رایج حرف زدیم، اما در قاعده دوم همون مطلب رو بر طریقه راسخین بیان میکنیم، یعنی عرفایی که در مسئله عرفان راسخند بنابر مبنا اونها بیان میکنیم. میرسیم به بحثی که در اونجا گفته می شود سلطان روح بر هیکل این لفظ غلبه کرده و این لفظ جسمانی رو روحانی ساخته. خب اینا بیانات عرفانیه، بیانات رایج نیست که انشاءالله به توضیحاتش می رسیم. پس توجه می کنید داریم در قاعده ثانی به زبان عرفا حرف می زنیم و در قاعده اول به زبان رایج حرف زدیم. پس تو این قاعده ثانی بیان جدید داریم، مطلب جدید نداریم، بیانمون یه بیان جدیدیه، ولی همون نتیجه رو که در قاعده اولا گرفتیم در قاعده ثانیه نیز میگیریم. القاعده تو ثانیه فی تصحیح ذالک، ذالک یعنی همین توضیحی که ما در قاعده اولا دادیم، تصحیح میکنیم این مطلب رو، اما علی طریقت راسخین، نه بر طریقه رائج که در قاعده اولا گفتیم، بلکه بر طریقه راسخین که در این قاعده ثانیه میگیم. و لعله، ضمیر لعله به تصحیح برمیگرده، تصحیح ذالک، شاید این تصحیح از ابوابی باشد که بر روی انسانی که خدا موفقش کرده باز میشود، و ابوابی که از هر دری هزار باب گشوده می شود. التي يفتح من كل واحد الف باب، از هر دری از این ابواب هزار در گشوده می شود. یعنی به ظاهر یک علمه، ولی در باطن علوم کثیر است. اگر علم به صورت کلی القا بشه، همه جا این چنینه. وقتی علمی به صورت کلی القا میشه، بعد ما این علم کلی رو تفصیل میدیم، بر مصادیق تطبیق میکنیم، در موارد مختلف ازش استفاده میکنیم. پس یک علم است، ولی یفتح منه ابواب مختلف. در هر علم کلی این چنینه، چون هر علم کلی مصادیق داره، موارد تطبیق داره. اون مصادیق و موارد تطبیق بابهایی هستن که از همین باب کلی مفتوح میشن. پس یک باب ممکنه هزار باب رو باز کنه. وقتی که پیغمبر در حال احتضار به حضرت امیر علومی تعلیم دادند، این علوم علوم اجمالی بود، اجمال فلسفی، نه اجمال اصولی، علوم بسیطه بود، همون علمی بود که خود حضرت فرمودند که علم نقطتون کسرها الجاهلون، یعنی علم یه نقطه است، یک اجماله، ولی چون اون اجمال در اختیار جاهلون قرار نگرفته، سراغ تفصیلش رفتن و با تفصیل این علم کثرت درست کردند. حالا اون علمی که نقطه است یفته منه یا من بله یفته منه الف با، اون علمی هم که پیغمبر به حضرت امیر در اون حالت آموختن همین بوده، یه علم اجمالی بوده، به صورت یه نقطه بوده، کلی بوده، بعد از این کلی میتونستن جزئیاتی رو استخراج کنه. حالا ایشون هم میگه این تصحیحی که من میگم یه مطلب بسیط و کلیه، شاید از این مطلب و تصحیحی که من میگم هزار باب باز بشه، از هر بابش هزار باب باز بشه و شما در موارد مختلف از این مطلب و تصحیحی که من تذکر میدم استفاده کنید. اما هیه یعنی این ابواب یا این طریقه، و هیه بهتره به ابواب بگردید، این ابوابی که از هر کدومشون هزار باب ممکن است باز شود، مما خصنا الله بفهمیهی من اسرار کلامه، از چیزهایی است که فعلا در اختیار ما قرار داده شده، از جای استخراجش استنباطش نکردیم، کسی نگفته که ما از اونجا نقل کنیم، مخصوص خود ماست که فهمیدیمش از اسرار کلام خود خدا، از جای دیگه نفهمیدم، از تصریحات علما نگرفتم، از اسرار کلام خود خداوند گرفتم. و هو ملهم الصواب، این تعجب نداره، خدا این چنینه، شأنش این است که الهام کننده مطالب حق باشد، منتها وقتی زمینه قابل فراهم بشه. حالا الحمدلله زمینه قابل فراهم شده، خداوند این مطلب حق رو الهام کرده به ما و ما هم در اینجا بیان میکنیم تا شما موفق بشید از هر دری هزار در باز کنید. فنقول اعلم ان الله تعالی یقول و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال ان بعونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. درباره این اسمایی که خداوند به آدم تعلیم کرد اختلافه، ولی یک قول که بعضی ها ترجیحش دادن بر بقیه اقوال و ظاهرن قاضی سعیدم از عبارات بعدیش معلوم میشه که این قولو میخواد ترجیح بده، اینه که مراد از اسما یعنی آن حقایقی که در جهان هستند، مسمیاتند، خداوند اسما اینها رو به آدم آموخت، آدم تمام حقایق رو با این تعلیم عالم شد، به تمام حقایق عالم با این تعلیم عالم شد، تمام حقایق از جمله لغات. آخه بعضی میگن مراد از این اسما لغاته، که خداوند به آدم لغات رو یاد داد، به طور این که آدم هم عربی بلد بود، هم فارسی بلد بود، هم ترکی، هم انگلیسی، هم فرانسوی، هم همه زبان‌ها رو بلد بود. چرا؟ چون خداوند با الهام خودش به او تعلیم داد. و گفتن نسل حضرت آدم هم با همه زبان‌ها صحبت می‌کردن، اونها هم آگاهی داشتن به اصول زبان‌ها. حالا ممکنه لهجه‌ها مطرح نشن، ولی زبان‌ها مطرح بودن. لهجه مهم نیست، لهجه یا یه تغییرات مختصر که در لفظه، اینا مهم نیست. ممکنه مثلا فارسی با لهجه های مختلف گفته بشه، حتی بعضی از زبان ها را مثلا فرض کنید زبان مازندران که زبان گیلکه، اونم باید مجاز فارسی حسابش کنیم، یه زبان مستقل حساب نمی کنیم. اگه اینجوری حساب کنید ممکنه زبان ها بشن مثلا 30-40 تا. حالا این همه زبان در دنیا داریم، حالا 30-40 تا یا خود کمتر. آدم با همه این زبان ها صحبت میکرد، بعد بچه هاش هم صحبت میکردن. وقتی که بچه ها قرار شد که در جاهای مختلف زندگی کنن، هر کدوم دیگه شهری رو انتخاب کردن یا شهری رو ساختن و زندگی رو شروع کردن، با یه زبان صحبت کردند، بچه های اون زبان رو یاد گرفتن، با زبان دیگه صحبت نشد، دیگه فراموش شد، از اینجا به بعد دیگه افراد زبانهای مختلف پیدا کردن، زبان همدیگر نفهمیدند. این گفته شده، حالا بعضی اینجوری میگن توی مجمع البیان گفته شده، اینا تو مجمع البیان هست، جاهای دیگه هم هست، تنها مجمع البیان نیست. حالا من از مجمع البیان نقل کردم، ایشون اقوال مختلف رو نقل میکنه. حالا اینا احتمالات دیگه، اقوال مختلف هست. اگر ما روایتی داشته باشیم، خب روایت اعتبارش بیشتر از بقیه است و شاید اصلا بگیم اون اعتبار داره، بقیه احتماله. علی هر حال احتمالاتی گفته میشه. این احتمالی که الان مرحوم قاضی سعید داره که اسم عبارت باشد، اسماء عبارت باشد از اسماء کل حقایق، خب از جمله حقایق همین لغات دیگه اینا هم هستن، چیزای دیگه هم هست. این تفسیری که ایشون میکنه تفسیر عامه. اسماء یعنی همه چی، حتی اسم اولاد خودش هم حضرت آدم میدونست، لغات رو میدونست، این اشیاء اعیان خارجی رو میدونست، همه اینا میشن حقایق جهان دیگه، همه رو خداوند بهش تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، ضمیر هم میاره، ضمیر عاقل میاره، یعنی چون اعیانند، چون حقایقند. حالا درست تعبیر به اسما کرده، ولی اونها یه حقایقند و چون همه حقایقم بالاخره از علم برخوردارن، اولو العلم حساب میشن، ضمیر اولو العلم بهشون برگرده اشکالی نداره. عرض هم علی الملائکه فقال هم به اونی به اسما ها اولائه، اینجا هم تعبیر به ها اولائه میکنه، این کنتم صادقین، این کنتون صادقین، این در اون ادعایی که کردید، شما ادعا کردید که آدم خلق نشه، ما عبادت میکنیم، ما اون شأنی رو که آدم داره اظهار میکنیم، بالاخره احتیاجی به خلق آدم نیست. بعد خداوند میگه حالا اگه راست میگید، اگه شأنتون میتونه اظهار کنه همه چیز رو که آدم اظهار میکنه، این اسما رو اظهار کرد، شما اظهار کنید. بعد اونا اظهار عجز کردن، گفتن نه، آنچه تو به ما تعلیم کردی ما میدانیم، نه بیشتر. خب حالا اینجا سوال میشه، خب خداوند تعلیم نکرده از به اونها، چطور ازشون سوال کردی؟ به آدم تعلیم کرد جواب داد، به اونام تعلیم میکرد جواب میدونه، خدا تعلیم نکرده چطور ازشون سوال کرد؟ جواب اینه که اگر چیزی قابل باشد از جانب فاعل بخلی نیست. اگر این ملائکه قابل تعلیم بودن، خدا بهشون تعلیم میکرد، ظرفیتشون ظرفیتی نبود که بتونن این علوم رو تحمل کنن. اونها فکر میکردن خدا میخواد یه موجودی در حد ظرفیت خودشون بیافرینه، گفتن خب ما هستیم دیگه، تجا موجود دیگه نیست. نمیدونستن که ظرفیت این موجود جدید بالاتر از اونهاست. خب خدا میفرماد این ظرفیتش این مقدار بود که من که تعلیم منو فیض منو گرفت، شما ظرفیتتون در حدی نیست که این فیض رو بگیرید، از جانب من بخلی نیست، از جانب شما زیقه. پس این که خداوند به اونها تعلیم نکرده، نه به خاطر بخل خودشه، بلکه به خاطر اینکه اونها ظرفیتشون در اون حد نبوده و اونها هم که اعتراض کردن فکر کردن که آدم در حد ظرفیت خودشون آفریده میشه، نمیدونستن که آدم با ظرفیت بالاتری آفریده میشه و خدا بهشون به این صورت فهمون که ظرفیت آدم بالاتره. بنابراین وجود شما عالم وجود رو از آدم بی نیاز نمی کنه، بلکه عالم وجود برای کمالش خودش احتیاج به وجود آدم هم دارد، همونطور که شما در عالم وجود هستید اون هم باید در عالم وجود باشه. پس توجه کنید، این نبوده که خداوند نسبت به ملائکه بخلی کرده باشه و نسبت به آدم جود کرده باشه. یا اینطور نیست که بگیم خب حالا خداوند دیگه لزومی نداشت آدم رو خلق کنه، همین علمی که به آدم داد به ملائکه میداد، خب ملائکه میشدن مثل آدم. اینا دیگه این اعتراضا نمیشه وارد کرد، چون خداوند ملک رو با یه ظرفیتی آفریده، آدم با یه ظرفیتی دیگه آفریده شده، هیچ کدوم جانشینی دیگری نمیشوند. بله اینا ملکه خاص بوده، بله اینا ملکه، همه ملکه نبوده. بله بله اینا که به خداوند این چنین گفتند، اون ملائکه ای نبودند که جز مثلا مهیمین یا مثل جبرئیل اینا باشه. خب جبرئیل علمش بالاتر از ایناست، معلم بشره، پس علمش بالاتره. یه ملائکه خاصی بودند که به خداوند این مطلب رو گفتند و خدا اینطوری جوابشون رو داد. حالا چی بودن؟ قوای نفسانی بودن، هنوز انسانی آفریده نشده، قوای نفسانیش بودن دیگه. حالا ایناش باید از خود خدا بپرسیم. انسان بله؟ نه، قبل از اینکه آدم خلق بشه اینا فهمیدن که خدا میخواد یه چیزی خلق کنه و میدونستن بالاخره یه موجودیست در تا یه حدودی ازش آگاه بودن. گفتن ما جانشین او باشیم دیگه، احتیاج به اون نیست، اون میره خونریزی میکنه، ما دیگه خونریزی نمی کنیم، همون عبادت رو میکنیم، همون کمالات رو داریم، این خرابکاری هم نداریم. اینا قبل از خلق آدم این حرفا رد و بدل شد. اگه این باشه بعیده بر قوای آدم حل بشه. بله این درسته، ولی حالا یه خود بعید به نظر میسه که قوای آدم بودن، مگر خود قوا رو خدای مستقل خلق کرده باشه. خب بله خادمن، اینا پایین تر از آدمن، حرفی توش نیست، اینا پایین تر از آدمن، ولی حالا قوای آدم بودن یا یه ملائکه مستقل بودن. همونطور که ما عقل منفصل داریم، خیال منفصل داریم، علاوه بر متصل ممکنه این ملائکه متصل هم داشته باشیم، منفصل هم داشته باشیم. یعنی قوای ما بشن متصل، اون ملائکه بشن مثل قوای ما ولی منفصل. مثلا ملائکه که در حد خیال هست، که در ملکوت اسفل زندگی میکنن، اینا خیال منفصل هست، اینا خیال منفصل هست. بعید نیست که اینا بودن و امثال اینها بودن، نه قوای انسان باشن، مرتبه قوای انسان رو داشتند. اینجوری بگیم یه خود بهتره، ولی قوای انسان قبل از خلق انسان وجود نداشته که بگیم اینا قوای انسان بودن. بله در مرتبه قوای انسان بودن. بله. اونم نه قوه عقلش، پایین تر، چون آدم با قوه عقلش این تعلیم رو یافت، اونها نداشتن، یعنی اون ملائکه نداشتن این تعلیم رو. چی بودن که نداشتن؟ پایین تر از عقل بودن، مثل جبرئیل اونها نبودن. بله حالا مقام صدق میفرمایید از این کنتون صادقین میخواد استفاده کنید، یعنی شما اگر به مقام صدق رسیده بودید این تعلیم نسبت به شما هم میشد، اما شما به مرتبه صدق نرسیدید، آدم رسید به او تعلیم شد به شما نشد. و یظهر منه مما یناسب هذا المقام امران، یظهر منه یعنی از این قول خداوند ظاهر می شود. خب این قول ممکنه فواید زیادی رو افاده کند، ولی اون فایدهی که مناسب با مقام ماست که مربوط به وضع الفاظ و اسماعه دو امره. پس این آیه ممکنه مفید خیلی فواید باشه، ولی فایده های مناسب بحث ما دوتاست. و یظهر منه، از این قول خدا، از اون چه که مناسب مقام است دو امر، یعنی از فوایدی که مناسب مقام است دو فایده از این آیه استفاده می شود، فوایدی دیگر هم استفاده می شود، ولی اینها ربطی به بحث ما نداره، لذا ما به اونها متعرض اونها نمیشیم، ولی متعرض این دو امری که مناسب مقامن میشیم. الاول این وضعی که الان از آیه استفاده میشود که وضعی که در این آیه مطرحه، اولا وضع الهیه، و وضع بشری نیست، چون هنوز بشری موجود نبوده. وضع ملکی هم نیست. پس وضع بشری نیست یعنی وضع حسی نیست. وضع ملکی هم نیست، چون دیدیم ملائکه نمیدونستن این وضع رو، این اسما رو نمیشناختند. وقتی نمیشناختند چطوری وضع کنه؟ وضع عقلی. این وضع الهی وضعی است که نه حسی است، نه نفسانی و مثالی است، بلکه عقلی است. خب وضع عقلی فوایدی دارد که اون فواید هم عقلی هست. ایشون اون فواید ذکر نمی کنه، میگه که شاید در جاش اگر بحث بشه و مجالش پیدا بشه اون فواید گفته بشه، فقط اشاره میکنه و این که فوایدی هست. پس ابتداعاً وضع رو وضع عقلی میگیره، نه وضع حسی و نه وضع نفسانی و مثالی، بلکه وضع عقلی حساب میکنه. بعد توضیح میده، میگه مرادم از وضع عقلی این نیست که الفاظ رو به وضع عقلی خداوند وضع میکند، چون تعلیم الهی با لفظ نبوده، پس اون معلومات هم لفظ نبودند. خدا میگه من تعلیم کردم به آدم، تعلیم الهی به صوت و لفظ و اینها نبوده، و الا بالاخره حالا به قول من طول میکشه، باید آدم یک چیزی حفظ کنه. وضع عقلی بوده، یعنی با یک اشراق عقلی همه چی روشن شده، پس وضع لفظی و جسمانی نبوده. آیا لفظ وضع معنا بوده؟ وضع لفظ که نبوده، چون لفظ اونجا نبوده، به دلیل این که اگه بخواد لفظ باشه، لفظ همونطوری که عرض کردم طول میکشه. خدا بهش بگه مثلا ضربه یضرب و اینا رو مثلا بیاد به حضرت آدم یاد بده، خب بالاخره این با تلفظ بشه، تلفظ هم با تدریجه، چون تکلم در زمان انجام میشه، طولانی میشه، و این همه اسما میخواد آموخته بشه، علیم داده بشه، خیلی طول میکشه، در حالی که اینطور نبوده، شاید لحظه‌ای بوده. پس معلوم میشه تعلیم دیگه الفاظ اینا مطرح نیست. الان مثلا ما داریم حرف میزنیم، اینا تعلیماتی است از طریق الفاظ، اما الان اگه قدرت خدا به ما داده باشه اشراق کنیم بر هم دیگه، با یه توجه همه مطالبی که میخوام بگیم در ذهن مخاطبمون القا کنیم، و این دیگه اصلا طول نمیکشه، یه احتیاج به زمان و تدریس نداره. پس تعلیم مراد از وضع الفاظ نبوده. وضع معانی چی؟ خدا معانی رو وضع کنه. ایشون میفهمد اصلا وضع معانی که ما نداریم، هیچ وقت معنا وضع نمیشه، معنا یه واقعیت خارجیه، وضع شدنی نیست، الفاظی برای کشف این معنا وضع میشون، ولی خود معنا که وضع نمیشه. پس لفظ وضع نشده به خاطر اینکه اونجا جایگاه وضع لفظ نبوده، اونجا جای تدریج و تکلم به این صورت و جای صوت و اینها نبوده. معنا وضع نشده چون اصلا معنا وضع شدنی نیست، معنا یه واقعیت خارجی است، لفظ رو بر اون معنا وضع میکنه. پس یه وضع عقلی بوده که ایشون میگه در جای خودش باید بیان بشه. فقط همین اندازه، امر اولی که توضیح میده همین اندازه است که اولا وضع الهی است، وضع تعلیمی هم هست، چون خداوند اینطور نیست که نشسته باشه وضع کرده باشه، با همون تعلیم وضع شده، با همون تعلیم وضع شده، وضع الهی تعلیمی است و از سنخ وضع عقلی است و مربوط به الفاظ و معانی هم نیست. ها پس چیه؟ ایشون میفهمد در جای خودش اگر مجالی پیدا شد توضیح داده میشه. ال اول
خیلی قبلش گفتن
ال اول حالا ممکنه اشاراتی بوده، ولی خب به این صورتی ایشون تنظیم میکنه شاید اختصاصی خودش باشه. ال اول ان الوضع یعنی وضع اسماء المسمیات، انما هو وضع الهی تعلیمی، وضع خداست و این وضع هم تعلیمیه، همونطور که از آیه برمیاد علم آدم الاسماء، نه خدا وضع کرد و به آدم گفت بخون، بلکه با همین تعلیم وضع کرد. پس وضع تعلیمی است. پس این وضعی که در اونجا مطرح بوده وضع الهی تعلیمی بوده. این یه نکته. نکته بعدی، وضع الهی هم وضع عقلی است لامحاله. پس اون وضعی که اونجا مطرح بوده وضع عقلی است. اینم نتیجه. دو تا مقدمه گفت. مقدمه اول این که وضع الهیه، مقدمه دوم اینه که وضع الهی هم عقلیه. نتیجه گرفت پس وضعی که در اونجا اتفاق افتاده وضع عقلی بوده، که یترتب علیه حکم و مصالحی، به عبارت دیگر یتفرد علیه لوازم و منافعی. بعد می فرماد مرادم از وضع وضع لفظ نیست، مرادم وضع معنا هم نیست. وضع لفظ نیست چون عرض کردم اونجا اصلا لفظی مطرح نبوده، اونجا جای صوت نبوده. وضع معنا نیست زیرا که معنا وضع شدنی نیست، معنای حقیقت خارجی است که الفاظ برایش وضع می شود. پس وضع تعلق می گیره به اسم، تعلق نمی گیره به معنا و مسما. مسما و معنا وضع شدنی نیست، مسما و معنا خلق کردنیه. لست و عنی به ذاله، یعنی به این وضع الهی که وضع عقلی است، قصد نمی کنم وضع لفظ ضربه و قامه رو در فعل، ولا وضع لفظ رجل و زید رو در اسم فی کلام العرب یا در لغت سوریانی یا غیر، زیرا تعلیم الهی از مقوله حرف و صوت نیست که حالا ما انتظار داشته باشیم اونجا لفظی رو خداوند به کار برده باشه. ولا اورید المعانی، و من مرادم از وضع وضع معانی نیست، معانی که تدل بر این معانی الفاظ این لغات. چرا اراده نکردیم معنا را؟ زیرا معنا وضع شدنی نیست. لأن تلکه یعنی این معانی مدلولات الفاظ و اسماء اند، فکیفه یکونو به وضع الواضح. این دیگه معنا که نمیتونه با وضع واضح درست بشه، معنای حقیقتیست در خارج موجوده، واضح میاد لفظی رو بر این معنا وضع میکنه، نه خود معنا وضع بشه، معنا وضع شدنی نیست. فضالکه یعنی وضع الهی که در اونجا بوده، که گفتیم وضع لفظ نبوده، وضع معنا نبوده، شیون آخر چیزی دیگری است غیر از لفظ، غیر از معنا، که اعلی و اشرف است مما یتصور. یعنی ما هر چی تو ذهنمون بیاد که چه وضعی بوده، باز اون وضع که حاصل شده درک نمی کنیم، تصور نمی کنیم، او بالاتر از تصور ماست، چون مربوط به عالم بالاست و ما نمیتونیم اون وضع مربوط به اونجا رو تصور کنیم. الا ان یفتش حاله هی نمایتی و مجاله، اون وقتی که مجالش و فرصتش پیش میاد ما حال اون وضع رو تفتیش میکنیم، خود اون وضع رو نمیتونیم بازم بفهمیم، فقط حالش رو میتونیم تفتیش کنیم، یعنی با آثارش مثلا اشاره بکنیم، خودش هم برامون روشن نیست، ولی آثارش، فوائدش که گفتیم یترتب علیه حکم و مصالح و یتفرع علیه لوازم و منافع، ممکنه به این آثار و به این حالات بتونیم اشاره بکنیم اون وقتی که وقتش برسه. این امر اول بود. امر دوم هم ظاهرا نمی‌رسیم، بذاریم شاید جلسه بعد.